فصل پنجم. پیاده روی طوری دونا را خسته کرده بود که بعد از مراجعت به خانه بلا فاصله بر روی تخت خواب دراز کشید و با وجودی که پرده ها باز بود و ماه نورافشانی می کرد خیلی زود به خواب رفت. درست بعد از نیمه شب بود که در یک حالت خواب و بیداری صدای ضربه های ساعت دیواری را شنید و با صدای سنگ ریزه هایی که در زیر پنجره اتاقش خورد می شدند از خواب بیدار شد. تمام اهل خانه در خواب بودند. دونا از تخت خواب پایین آمد و به طرف پنجره رفت و به باغ نگریست، اما کسی را ندید. خانه در تاریکی فرو رفته بود. ناگهان از پشت درختانی که آن طرف چمنها قرار داشتند سایه ای را در زیر نور ماه دید که مستقیماً به طرف خانه نگاه می کند. دونا متوجه شد که شبح مزبور دستهایش را به طرف دهانش برد و سوت کوتاهی زد. بلافاصله شخص دیگری از خانه بیرون آمد و به طرف مردی که در پشت درختان بود دوید. دونا در نگاه اول او را شناخت. آن شخص کسی جز ویلیام نبود. دونا به جلو خم شد به طوری که گیسوانش بر روی صورتش ریخت. دیدن این منظره هیجانی در او به وجود آورد که تپش قلبش را سریع‌تر نمود. حس کرد که خطری متوجه اوست. انگشتانش آهنگ گمنامی را به روی درگاه می نواختند. آن دو مرد کنار هم در زیر نور ماه ایستاده بودند و دونا دید که ویلیام با دستهایش اشاراتی می کند و خانه را نشان می دهد و آن مرد ناشناس نگاهش متوجه خانه است. در این موقع دونا از ترس اینکه مبادا دیده شود خود را به طرف سایه عقب کشید. آن دو مرد مدتی با یکدیگر صحبت کردند، سپس خود را به پشت درختان کشیدند و ناپدید شدند. دونا اندکی تأمل کرد، ولی آنها مراجعت نکردند. دونا لباس خواب نازکی به تن داشت و نسیم خنکی که می‌وزید لرزشی در او به وجود آورد. او خود را به تخت خوابش رساند و دراز کشید، ولی خوابش نمی برد و فکر می کرد که چگونه به راز ویلیام پی ببرد. اگر او ویلیام را دیده بود که در زیر نور ماه و در میان درختان به تنهایی قدم می زد، شاید چندان اهمیتی نمی داد و تصور می کرد که ویلیام با زنی در دهکده هلفورد رابطه دارد و یا اینکه برای شکار پروانه خانه را ترک گفته. ولی ویلیام طوری قدم می زد که گویی منتظر علامتی است و به محض اینکه سوت مرد ناشناس را شنید از خانه خارج شد. دونا با خود فکر کرد اشتباه کردم که به ویلیام اعتماد نمودم. هر کس دیگری جای من بود همون روز اول او را اخراج می کرد. چرا او بدون اجازه مستخدمین قدیمی را اخراج کرده و به مدت یک سال تنها در خانه زندگی کرده؟ طرز رفتارش هیچ شباهتی با مستخدمین ندارد. بدون شک هیچ بانوی خانه‌ای نمی تواند رفتار گستاخانه ویلیام را تحمل کند. شاید رفتار ویلیام با هاری طور دیگری است که او را اخراج نکرده. آن ظرف تنباکو، آن کتاب شعر. به کلی گیج شدم و نمی توانم تصمیمی بگیرم. اما فردا صبح باید تکلیفم را با این ویلیام روشن کنم. روشنایی خاکستری رنگ سفید دم طلوع خورشید را نوید می‌داد که دونا به خواب رفت. روز گرمی بود و خورشید در آسمانی که حتی لکه ابری در آن دیده نمی‌شد می‌درخشید. دونا از اتاق خارج شد و مستقیماً به طرف پشت درختان، جایی که شب پیش ویلیام و آن مرد ناشناس با یکدیگر صحبت کردند و درست در همان جا ناپدید شده بودند، رفت. قدم های آنها رد پای کوچکی میان گل های استکانی ایجاد کرده بود و به سادگی می شد آن را تعقیب نمود. دونا دو پا را دنبال کرد و پس از گذشتن از جاده‌ای که از میان درختان به طرف پایین امتداد داشت به یک پیچ تند و ناهمواری رسید. در اینجا دیگر تعقیب رد پاها مشکل شده بود، ولی با دیدن جریان باریکی از آب دونا متوجه شد که جاده او را به طرف رودخانه یا یکی از شعبات آن راهنمایی می کند. دونا لحظه ای تأمل کرد. مردد بود که آیا رد پا را دنبال کند یا به خانه بازگردد. ناگهان متوجه شد که چند ساعتی است ناورون را ترک گفته و ممکن است بچه ها و شاید هم ویلیام چشم به راه او باشند. بالاخره تصمیم گرفت که به ناورون بازگردد و موضوع را در آینده نزدیکی شاید هم در بعد از ظهر همان روز دنبال کند. پس از بازگشت به ناورون، دونا با خود اندیشید که بهتر است اجباراً هم که شده خود را مجبور کند که نامه‌ای به هاری بنویسد. دونا در سالن کنار پنجره‌ای نشسته و ته مدادش را به دندان گرفته بود و با خود می‌اندیشید. چه می‌توانم بگویم جز این که از آزادی خود در ناورون خوشحالم؟ خوشحال و با هیچ کلمه و عبارتی نمی‌توانم شادی خود را بیان کنم. بیچاره هاری، او هرگز این را درک نخواهد کرد. بالاخره نامه را اینطور شروع کرد. هاری عزیزم، آن دوست قدیمی تو که گودلفین نام داشت روزی نزد من آمد. من او را زشت و نفرت انگیز و خودخواه یافتم و نتوانستم تصور کنم شما در کودکی در مزرعه به دنبال هم بدوید و سر و صدا راه بیاندازید. شاید این کار را نکرده و بر روی صندلی طلایی می نشستی و با او عروسک بازی می کردی. اکنون همسر گودلفین انتظار بچه ای را می کشد. او جوش و خروش زیادی نسبت به دزدان دریایی، مخصوصا یکی از آنها به نام فرنچمن، از خود نشان می دهد و می گوید که او شبها به ناورون می آید و اموال او و همسایگانش را غارت می کند و سربازان غرب هم نمی توانند او را دستگیر کنند. من در نظر دارم تمام قدرتم را به کار بیاندازم تا این دزد دریایی را که به نظر گودلفین شخصی بیرحم و متجاوز ناموس است دستگیر کنم و او را با ریسمانی محکم ببندم و به عنوان هدیه پیش تو بفرستم. دونا دهندری کرد و مجدداً ته مدادش را در دهانش گذاشت. نه، این طرزنامه نوشتن خیلی ساده است. من به همه چیز گوشه و کنایه زدم. باید مواظب باشم که زیاد حساسیت به خرج ندهم، زیرا که هاری بلافاصله به اینجا خواهد آمد و همینطور نباید زیاد هم سردی نشان دهم، زیرا که او را می رنجاند و باز به اینجا می کشاند. آنگاه چنین ادامه داد: خودت را آنطور که آرزوی توست سرگرم کن و موقعی که پنجمین گیلاس مشروب را می نوشی به فکر سلامتی خودت هم باش و اگر دل خواهد بود با آن چشمان خوابالود به هر زن زیبایی نگاه نکن. موقعی که من تو را دیدم سرزنشت نخواهم کرد. بچه ها حالشان خوب است و دست بوس هستند. دیگر چیزی برای گفتن ندارم جز اینکه تکرار کنم تو را می پرستم. همسر وفادار تو، دونا. دونا نامه را تا کرد. حالا یک بار دیگر آزاد شده بود. او اکنون می اندیشید که چگونه آن روز عصر خود را از شر ویلیام خلاص کند. در موقع صرف نهار فکری به خاطرش رسید و گفت: ویلیام؟ بله بانوی من. در چهره ویلیام هیچ آثار شبگردی دیده نمی شد و مانند همیشه منتظر انجام دادن اوامر دونا بود. دونا گفت: ویلیام، من میخواهم امروز بعد از ظهر چند دسته گل برای خانم گودلفین ببری. در چشمان ویلیام برقی از عدم رضایت درخشید و تردیدی زودگذر و آنی سراسر وجود او را فرا گرفت. گفت: باید همین امروز گلها را ببرم؟ اگر گرفتاری نداری؟ فکر میکنم که سورچی بیکار است. من میخواهم سورچی را بفرستم تا هنریتا و جیمز و پرستار را با کالسکه به گردش ببرد. بسیار خوب بانوی من. آیا خودت به باغبان دستور میدهی که گلها را بچیند؟ بله بانوی من. دونا دیگر چیزی نگفت و ویلیام هم ساکت شد. دونا با خود اندیشید: ویلیام مایل به رفتن نیست. شاید قرار ملاقات دیگری با دوستش دارد. دونا همچنان که اتاق را ترک می کرد گفت: به یکی از مستخدمها بگو که پرده های اتاق مرا بکشد و رخت خوابم را مرتب کند. امروز عصر می خواهم استراحت کنم. ویلیام بدون اینکه جوابی بدهد تعظیم کرد. دونا با این حیله می خواست شک ویلیام را برطرف کند، اگرچه مطمئن بود که او سوء ظن نبرده است. سپس به طبقه بالا رفت و بر روی رخت خواب دراز کشید. طولی نکشید که صدای چرخهای کالسکه که دور می شد و قیل و قال بچه ها را که از این گردش نابهنگام به هیجان بودند شنید و بلافاصله صدای سم اسبی بر روی سنگفرش خیابان شنیده شد. و وقتی که دونا از پنجره بیرون را نگریست، ویلیام را دید که چند دسته گل بر روی ترک زین گذاشته و دور می شد. او از اینکه هیلش با موفقیت روبرو شده از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و مانند بچه های کوچک می خندید. دونا شنلی بر روی دوش خود افکند و نقابی به صورتش زد و دزدانه از خانه بیرون رفت و با عجله و بدون هیچ گونه تردیدی رد پاها را تعقیب کرد. پرندگان میان شاخه های درختان در جنب و جوش بودند و یکدیگر را صدا می زدند. پروانه ها از گلی به گلی دیگر پرواز می کردند و زنبوران عسل که از شهد گل ها مست شده بودند در هوای گرم وزوز می کردند و بالزنان خود را به بلندترین شاخه های درختان می رساندند. دونا همچنان پیش می رفت تا به جایی رسید که جریان باریک آب او را متعجب ساخت. او هرچی جلوتر می رفت درختان در حاشیه رودخانه نازکتر می شدند. ناگهان خود را در کنار خلیجی آرام و ساکت دید که درختان زیادی اطرافش قرار داشت. دونا بهت زده به آن خیره شد، زیرا تا به حال هیچ گونه اطلاعی از وجود آن نداشت. باریکه کوچکی پنهانی از شاخه اصلی رودخانه منشعب می گردید و در جنگل پناه گرفته و خود را پنهان می کرد. دریا در حال مد بود و آب خود را از ساحل کم آب بالا می کشید. دونا در طول خلیج به راه افتاد. کشف این خلیج طوری او را فریفته نموده بود که اصولاً فراموش کرده بود برای چه منظوری به آنجا آمده است. آنجا پناهگاه بهتری از ناورون برای او بود. مکانی بود که می توانست در سکوتش آرامش بیشتری احساس کند. یک لک‌لک موقر و افسرده سرش را در خمیدگی بالش فرو برده و در سایه درختان ایستاده بود. کمی آن طرفتر یک مرغ صدفخوار بر روی گلهای ساحل در پی صید می دوید. یک تلیله فریادی زد و از ساحل بلند شد و از بالای سر او گذشت. ناگهان چیزی پرندگان را آشفته نمود، زیرا لک لک به آهستگی بلند شد. بالهایش را برهم زد و تلیله را دنبال نمود. دونا لحظه ای تأمل کرد، چون او هم صدایی شنیده بود. صدای فرود آمدن یک چکش. دونا به راه خود ادامه داد و به جایی رسید که خلیج می پیچید. لحظه‌ای تأمل کرد و ناگهان خود را در پناه درختان کشید، زیرا جلوی او خلیج عریض می‌شد و تشکیل برکه‌ای را می‌داد و یک کشتی در آنجا لنگر انداخته بود. او آنقدر نزدیک شده بود که می‌توانست به راحتی یک بیسکویت را به روی دکل آن پرتاب کند. دونا در نظر اول آن را شناخت. این همان کشتی بود که شب قبل دیده بود. همان کشتی که آفتاب در حال غروب آن را با لکه های قهوه‌ای و زرد مایل به قرمز رنگ نقاشی کرده بود. دو مرد در طرفین کشتی ایستاده بودند. در نزدیکی او اسکله‌ای بود که در آنجا تعدادی قرقره شیاردار و قلاویز و چند متر تناب دیده می شد و نشان می داد که آنها مشغول تعمیر کشتی هستند. یک قایق در کنار کشتی بسته شده بود ولی کسی در آن دیده نمی شد. آن دو مرد بی سر و صدا به کار خود مشغول بودند. حالت سکون و آرامشی که میان آنها بود چون سکوت یک بعد از ظهر تابستان کسل کننده می نمود. دونا با خود اندیشید که هیچ کس نمیتواند حدس بزند که در پایین قصر ناورون یک کشتی در برکه‌ای لنگر انداخته و به وسیله درختانی که در اطرافش قرار دارد از فضای باز رودخانه پنهان مانده است. از عرشه کشتی مرد کوتاه قد مزهگی خم شد و به دوستانش خیره گردید. یک حلقه لاستیکی در دستش دیده میشد. آن دو مرد به او نگریستند و خندیدند. او آهنگی را زیر لب زمزمه می کرد و سپس صدایش را بلند کرد. دونا کوشید تا به مفهوم کلمات او پی ببرد. ناگهان قلبش لرزید. آن مرد به زبان فرانسه آواز می خواند. دونا همه چیز را فهمید. دستهایش شل شد، دهانش خشک گشت و برای اولین بار در زندگیش احساس کرد که ترس بر او غلبه کرده و تشنجی وجودش را فرا گرفته است. این مخفیگاه فرنچمن بود و آن کشتی او. او میبایست تصمیم بگیرد، تدبیری بیندیشد و از رازی که آگاه شده حد اکثر استفاده را بکند. حالا همه چیز برای او روشن شده بود. آری، هیچ کس نمیتواند حدس بزند که این مکان دور افتاده، این خلیج ساکت، مخفیگاه یک دزد دریایی باشد. او میبایست کاری بکند، چیزی بگوید و یا کسی را خبر کند. نه، او نباید چنین کند. آیا بهتر نیست که از آنجا دور شود و وانمود کند که کشتی را ندیده و آن را فراموش کند؟ اصلاً او نباید در کاری که مربوط به او نیست مداخله کند، زیرا این کار آرامش زندگی او را به هم می زند. سربازان برای جنگ به راه می افتند، هاری از لندن به اینجا می آید و گرفتاری های زیادی برای او تولید می شود و ناورون دیگر برای او پناهگاه نیست. نه، او نباید چیزی بگوید. او باید آهسته از آنجا خارج شود و به ناورون برود و رازش را همیشه در قلبش مدفون کند و به هیچ کس نگوید و بگذارد تا غارت ادامه یابد. چه اهمیتی دارد؟ گودلفین و دوستانش خودداری را تحمل کند. او هیچ اهمیتی نمی دهد. دونا در لحظه‌ای که می‌خواست خود را به میان درختان برساند و به ناورون بازگردد، شبحی به پشت سر او آمد و پارچه‌ای به سرش انداخت و او را تناب پیچ کرد. دونا دیگر نتوانست حرکتی یا تقلایی بکند. به زمین افتاد و دنیا در نظرش تیره و تار گشت.